الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابع القوس فكلما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما مما يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا. چهارمین مورد از مواردی که خمس درش هست و تشریع شده غوص فرو رفتن در آب. کسی با فرو رفتن در آب اگر چیزی را اخذ کند یملکه و یتعلق به الخمس، تعبیری که دارن کل ما یخرج بهی من الجواهر مثل لؤلؤ و المرجان و غیره ما، چیزهایی که به وسیله فرو رفتن در آب به دست می آید از جواهر مثل لؤلؤ و مرجان و امثال اینها، اینا جواهری است که در خود دریا به وجود میاد و منطبع میشه، موطنش خود دریاست. تعبیری که در اینجا دارن عنایت کنید، مما یتعارف و اخراجه بالقوس، چیزهایی که عادیش اینه که با قوس در بیارن، با فرو رفتن در قعر دریا در بیارد، عادیش این چنینه، اینیست که فعلا مورد بحث ماست. در این رابطه یک قیود و خصوصیاتی که ضمن مسائل آینده جدا جدا مطرح می شود، با این جمله در حقیقت اشاره به یکی از اونا کرده. یه وقتی تو دریا فرو میره، اتفاقا یه صندوقچه پولی به دست میاره که تو دریا افتاده بوده. این مما یتعارف و اخراجه بالغوص نیست، چیزایی که اصلا در ذاتش در طبیعت و عموم تعارف و به اصطلاح عمومیتش این چنینه که باید با فرو رفتن در آب به دست آورد. چی آقا؟ حالا هرچی با قوس در بیارن، بله، ولی این قید میکنیم که این قوس ها مورد بحث نیست، این خودش مسئلتون مستقل بعدن مطرح خواهد شد. اونی که فعلا مطرحه داریم ما توجه بهش میدیم برای اینکه این اشکال شما نکنید، ما این سوال شما رو پیشا پیش جواب داریم عرض میکنیم. نه، مورد بحث اون چیزاییست که اصلا متعارف از آب بیرون آوردن لؤلؤ و مرجان، جنسش این چنینه، ماهیتش این چنینه، توی دریا به وجود میاد و باید از دریا بیرون آورد. خب طبعا از دریا بیرون آوردن به اینی که کسی بتواند فرو بره در آب در قعر دریا اینا رو پیدا کنه و بیاره. مما یتعارف و اخراجه بالغوص، فرو رفتن در آب. حالا آیا آب دریا باشد یا شطوط و انهار؟ بعد مسئله متعرضه، قدر مسلمش دریا، شطوط و انهار یلحق به. آیا حتما حالا این جور چیز باید بالقوس گرفته بشود، یا اگر موج دریا اونم کنار انداخت، خود دریا انداخت لبه های دریا و اونجا جمع کردم، اونم همین حکم رو دارد یا نه؟ اینا باز مسئلهش بعد مطرح می شود. فعلا قدر متیقن، ولو باز در این عبارت به این خصوصیت ذکر نشده، مما یتعارف و اخراج او بالقوس، کل ما یخرج بالقوس من الجواهر، به فرو رفتن از آب در بیاره. فعلا اونی که افتاده کنار دریا مطرح نیست، اگر نه به وسائل دیگری بیرون میاره. امروز است و وسائل مکانیکی دیگر میتونه اینجور چیزا رو در بیاره. آیا اونم مورد این حکم املا؟ باز مسئلتون اخرا که بعد مطرح میشود. عنایت کنید به قدر متأکد از این بحث، اینیست که داریم عرض میکنیم، اینایی که در این عبارت نهفته شده بعد باید به اون جهات دیگر مورد بحث قرار بگیره. در هر حال در یه همچین موردی باز با همین عبارت، کل ما یعتبر و فلبه، ما متعارفی که از دریا با قوس بیارند و من الجواهر مثل لؤلؤ و المرجان، نه چیزای دیگر، یه جوهر خارجی درهم و دیناری توی دریا افتاده باشه. این فعلا محدوده بحث در این مقداره که در اون زمان متعارف بوده، اینا رو با قوس بیرون می آوردن با شناوری در دریا. و از این بیان یظهر ماهی مورد بحث نیست، ماهی ها متعارفش این نیست که با قوس گرفته بشه، ماهی ها با سید میشه، با شبکه، با دام، با تور، با امثال اینها سید میشود، اونها به وسیله قوس بیرون نمیاد، ولذا مشمول این عبارت نیست. ماهی از این بحث خارجه و نمیگیم فیه الخمس به این معنا، نه، اونها از قبیل عموم فواید و غنایم و از اون قبیله. بله، یملکو بلهیازه، بعدم جزء درآمد سالش است و هر کاریش کرد. اونی که یه تعارفه که به قوس گرفته بشه، ماهی که این چنین نیست. اینا رو بعدها اینا دونه دونه میاد، ولی ناچار اینجا اشاره کردیم در یه حدی که امثال این سوالات جناب آقای شمس پیش نیاد لابلای بس. حالا این گونه چیزها فتوا این است که یجب و فیه الخمس، و از این کلمه یجب و فیه الخمس هم میفهمیم که یعنی چهار خمس دیگرش را هم یملکهو، همونطور که از روایات خمس باب کنز و اینا هم همین استفاده رو کردیم. اونی که میگه فیه الخمس، خمس به مالک تعلق میگیره، پس بقیهشو مالک میشه، همینقدر که نسبت به بقیه بیانی نکرده، پس معناش اینه که او مالک میشود، بقیهش مال مالکه، نیازی به تصریح نداره. مشابه این عبارت در شرایع هست. صاحب جواهرم در ذیلش میفرماید بلا خلاف اجدو شمع طرف بهی فی الحدائق بل فی ظاهر الانتصار و صریح الغنی و المنتها الاجماع علی. علامه در منتها، در قنیه سید، ادعای اجماع کردن، ظاهر انتصار هم همینه. حالا در انتصار خیلی وقتا این اجماعات و نسبت به انتصار میدن در حالی که مفادش چیز دیگری، من فردت به الامامیه، تعبیر مسائل انتصار این چنینه. این دلیل بر اجماع نمیشه. قولی را که در عام نباشد یصح ان یقال ممن فردت به الامامیه، بله عامه قائل به خمس جز در غنیمت دارالحرب مثلا نیستن، ممن فردت به الامامیه، اما لا یدل بر این که همه امامیه اینو میگن، اجماع هست. خیلی وقتا این عبارت انتصار در مسائل زیادی یه همچین اشاره بهش میشه، ظاهر الانتصار، بعد جواب داده میشه که نه، این ظهور در اجماع نداره. اما صریح القنیت و المنتها الاجماع علی و هو ظاهر من التذکره، از ظاهر تذکره هم صاحب جواهر میگه همین اجماع استفاده میشود. مسئله مبتنی بر روایات بابه، اجماعی است که نمیشود به صورت انفرادی بهش تکیه کرد، اجماعی که بشود گفت حجته، بلکه این اجماع مستند به روایات متعددی است که در این باب داریم. ولذا باید در اول بحث یه دور این روایات رو مرور کنیم، ما با خصوصیاتی در بعضیش هست اینا رو ببینیم که بعد وارد بحث بشیم. روایات رو صاحب وسائل یه باب منعقد کرده برای همین مطلب، بعدم اشاره میکنه به ما مضا و ما یأتی در روایات ابواب دیگر هم تعدادی از این روایات هست. مجموعه اونها حدود 12 روایت در این مجال داریم. یک، حالا اول دو سه روایت باب خاص، باب هفتم ما یجب فیه الخمس. صحیح الحلبی قال سألت ابا عبدالله عن الانبر و قوس اللؤلؤ فقال علیه السلام علیه الخمس، یدل بر وجوب خمس. در مورد چی؟ مورد سوال عن الانبر و قوس اللؤلؤ، لؤلؤی که با قوس به دست میاد. این یه مثال مسلم و روشن. انبر هم همچنین. انبر چیه؟ چه خصوصیتی داره؟ چگونه به دست میاد؟ این شده خودش مورد گفتگوی اعلام، انشالله بعد عرض میکنیم. اما فقط یه نکته تو ذهنتون باشه که کم نه انبر با قوس گرفته نمیشه، ولذا نسبت به لؤلؤ با قوس اضافه کرد و قوس لؤلؤ. بله؟ حالا ولی انبر اگر هر دو قوس بود یا هیچ نمی گفت قوس الانبر و لؤلؤ، یا اگر می گفتم از هر دو قوس الانبر و لؤلؤ. حالا بله، حالا ببینید، بله، ولی در هر حال یه اشعاری به این قضیه داره. اینا حالا یادتون باشه ضرر نداره این قضیه تا ببینید چی میشه. این یه روایت، روایت صحیح هست، تام مستند بلا اشکال، پس در مورد لؤلؤ یدل علی ذلک. روایت اول باب هفت. روایت دوم صاحب وسائل نقل می کند از فقیه قال سئل ابو الحسن موسی بن جعفر اما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد و معادن الذهب والفضه هل فیها زکات؟ فقال اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس. مورد سوال لؤلو یاقوت و زبرجد، اینا ایست که یتعارفو که از دریا اخذ بکنن، بالقوس اینا اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس. حالا این روایت بعد دو مرتبه تکرار میکنیم، به شکلهای دیگه به سندهای دیگر هم غیر از مرسله فقیه. اینجا فقیه من لا یحضر این روایت رو نقل میکنن مرسلتن. قال سئل ابو الحسن، سئل کی؟ سأله راویش کیه؟ روایت ندارد، به صورت مجهول مرسلت. اما نقلای دیگه ای هم داره که بعد اشاره میکنیم، به اونم کاری نداریم، فعلا بعد صحبت خواهیم کرد. علاوه بر این که در این روایت این همانیست که به دنبال سوال از قوس از معدن هم سوال کرده و عن معادن الذهب والفضه هل فیها زکات فقال اذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس، همینی بود که در باب معادن، در این که آیا نصاب معدن 20 دیناره یا یک دیناره یا اصلا نصاب نداره. این مورد اختلاف بود، مستند یک دینارش همین روایت بود، همین روایت مستند یک دینار بود. حالا اونجا گفتگو شد این روایت از این نظر اجمال داره، اونی که مسلمه با برگشت ضمیر اذا بلغ قیمته به صورت ضمیر مذکر برمیگرده، اما یخرج من البر مای موصوله به او مسلم برمیگرده، اما اگر میخواست به معادنم برگرده باید ضمیر مؤنث برمیآورد. حالا آیا در اثر تقلیب دوتاییشو ضمیر مذکر آورده که اگر کانفی اصرنا حتما باید ضمیر مؤنث برای هر دو می آورد برای غلبه اون جهت، که نه حالا اون زمان این چنین نبود، یا نه ضمیر فقط به یکیش برمی گرده. بعد می بینیم در نقل دیگری اصلا این جمله ون معادن ذهب و الفضه فیها زکاتون درش نیست در این روایت. سوال از همون قسمت اول فقط، اینا بحثای مفصلی رو تقریبا در باب معادن در این رابطه گذروندی، اون اختلاف مربوط به اختلاف در معادن میشد، اما در مورد قوس مشکلی در این روایت نداریم، چه عام باشه چه خاص باشه نسبت به قوس یدل علی ذلک، بحث نصاب بعد مطرح خواهد شد. و در ضمنش یدل که در قوس الخمس ما یخرج من البحر بالقوس، این درش خمس هست. روایت سوم همین روایت مقنع نقل کرده صدوق در کتاب دیگرش به نام مقنع، اونجا میگه سئل ابوالحسن رضا علیه السلام، اونجا سئل ابوالحسن موسی بن جعفر، اونجا میگه سئل ابوالحسن رضا، عینا نقل کرده این روایت را، عرض کردم قسمت معادن درش نیست و ترک ذکر المعادن، این سؤال قسمت آخر درش نیست، فعلا لا ینفع ولا یضر برای بحث فعلی ما، ما همون قسمت اول رو داریم. حالا دو تا نقله، حالا هر کدومش باشه حجت. بعد روایت چهارم باز در فقیه، ان صادق علیه السلام انه قال فی الانبر الخمس، در مورد خصوص انبر این روایت ها، همونطوری که در روایت صحیحه حلبی هم کلمه انبر مورد انبر مورد حکم بود، این روایت سوم همون باب هست. این سه روایت، بله آقا، بله بله، چهار رو بکر ارزم کنه، این مال مقنعه، مقنعه روایت قبلی بود، ولی این مال مفیده، فل انبر الخمسن مقنعه گفتم من میدونم نه بله شده نه، این مال مقنعه از امام صادق علیه السلام مفید نقل کرده، انهو قال فل انبر الخمس. این چهار روایت خوندیم ولی در وسائل تحت سه شماره آمده، چون روایت دو و سه که هر دو همون متن با تفاوت ذکر المعادن و عدم ذکر المعادن، این دوتا رو دنباله هم ذکر کرده و تحت یک شماره. روایت پنجم باز از مقنع صدوق، قال روا محمد بن ابی عمیر ان الخمس على خمسة اشیاء الکنوز والمعادن والغوث والغنیمه و نسی ابن ابی عمیر الخامسه، پنجمیشو نگفت یادش رفته بود. بعد خود صدوق جای میگه که فکر میکنم پنجمی همون مایه ظلم المعونت سنه یا همچیزی باشه، یا در بعض روایات دیگر الملاحه ذکر شده به جای این. حالا بالاخره قوس یکی از مصادیقی است که فیه الخمس، الخمس علی خمسه اشیاء، روایت دوم باب دوی از ابواب ما یجب فیه الخمس، ضمن بحث غنائم وجوب الخمس در غنائم باب دو روایات بسیاری کل ما قتل علیه مثلا علی شهادت الله و امثال اون روایات، در باب دوم بحث خمس در غنیمت و این روایت هم اونجا به مناسبت غنیمت ذکر شده، یکیش غنیمت ذکر شده، خب یکیش هم در این میان قوسه. روایت ششم معتبر حماد ابن عیسی، این مختلف بحث، روایت معتبر حماد ابن عیسی، سند تا حماد ابن عیسی معتبره، ولی ان بعض اصحابنا عن العبد الصالح علیه السلام قال الخمس من خمسة اشیاء من القنائم والقوس و من الكنوز و من المعادن والملاها، که اینجا پنجتاش ذکر شده. روایت چهارم همون باب دوم. روایت هفتم شیخ نقل می کند ان حماد، با یه تفاوت تعبیری، اون نقل کافی این بود که حماد ابن عیسی ان بعض اصحابنا ان العبد الصالح، اینجا میگه ان حماد قال رواه لی بعض اصحابنا ذکره عن العبد الصالح ابی الحسن الاول موسی بن جعفر علیه السلام، متن همون طوره الخمس من خمسة اشیا، تفاوت در این یه تیکه نحوه نقله، اونجا میگه ان بعض اصحابنا عن العبد الصالح، اینجا میگه از به اصطلاح رواه لی بعض اصحابنا ذکره عن العبد الصالح، ظاهرا این دوتا یه روایته، حالا به یه شکلی برای شیخ نقل شده، به شکلی برای کلینی نقل شده، اونم در اون جمله اولش در متن روایت یه تعبیر و یک عبارت بیشتر نیست. این حدیث، بله نه این حدیث چهار، بله حدیث بعدش، بله همون حدیث چهار یا فرنجنه نوشته، اینو یادم رفته نمیدونم، بله قبلی چهار، بله یا این شاد نمیدونم، هفت به شماره خودمون، نه شماره وسائل، بله به ترتیبی که داریم ما نقل بکنم، اینقدر نمیخوای وسایل رو نگاه کنی؟ ببینم اصلا در عرض عمر چند سال فقه هیچ به وسایل مراجعه کردی؟ با کم و زیاده بله نوه نوه بابا چاره بله روایت دیگر، روایت هشتم به ترتیب نقل ما، خبر احمد ابن محمد عن بعض اصحابنا رفع الحدیث مرسلت و مرفوعه قال الخمس من خمسة اشیاء من الكنوز والمعادن والقوس والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس. القاعده باید این نقل از همون ابن ابی عمیر باشه که اونم لم یحفظ الخامس، روایت یازدهم همون باب دو. روایت نهم تعبیر ما، ما عن علی ابن الحسین المرتضى فی رسالت المحکم والمتشابه نقلا من تفسیر نعمانی به اسناده عن علی علیه السلام قال، روایت مفصله، یه تیکش که مورد بحثه، والخمس يخرج من أربعة وجوه من القنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، یک، ومن المعادن ومن الكنوز ومن القوس. باز در این روایت هم یکی از موارد خمس قوس شمرده شده. روایت دهم بزنتی عن محمد ابن علی ابن ابی عبدالله عن ابی الحسن علیه السلام، سند دا بزنتی معتبر، بزنتی نقل می کند از محمد ابن علی ابن ابی عبدالله عن ابي الحسن عليه السلام قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد و معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال اذا بلغ قيمته دينارا ففي الخمس. این روایت همونیست که قبلا اشاره کردیم که در من لا یحزر هم مرسله نقل کردن سئل ابوالحسن موسی بن جعفر همین متن با همین خصوصیات. اینجا بزنطی نقل می کند ان محمد ابن علی ابن ابی عبدالله که من سوال کردم از موسی بن جعفر چند سائل در این روایت معین شده و متن روایت مشابه او. بعد صاحب وسائل اینجا ذیل این روایت اونجا میتونست این کار رو بکنه کمتر اشاره کرده به نقلهای مختلف این روایت که یکیش دوتاش همونه که قبلا گفته بوده اینجا اشاره میکند. قال و رواه المفید فی المقنع مرسلا عن الصادق علیه السلام نحوه، همونی که در اونجا در ذیل روایت دو ما ان بله ما فی المق بله ما بله نه اونجا رو نقل نکردم. مفید در مقنعه و مقنعه چیزی دیگه ای بود که اونجا نقل کرد. مقنعه مرسلا عن صادق علیه السلام و رواه الکلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین، که این دو نفر اول سند هستن دنباله سند تا میرسه باز به بزنطی به همین شکل کلینی هم نقل کرده. و رواه صدوق مرسلا همونیست که ذیل شماره دو قبلا نقل شد. و رواه فی المقنع ایزن بازم ذیل اونجا هم قبلا نقل شد مرسلا دو نقل صدو و ترک ذکر المعادن در نقل مقنع. این سندهای مختلف و نقلهای مختلف اینه. بله در مقنع همونطور که عرض کردیم از ابی الحسن رضا نقل می کند به خلاف در فقیه که از موسی بن جعفر نقل می کند. این تفاوت نقل ها می کند. روایت یازدهم بله با واسطه نقل کرده منافاتی نداره، بله خودش مستقیم نقل کنه معاصر حضرت رضا بوده از حضرت، ولی اینجا فرض اینه از محمد ابن احمد ابن احمد ابن محمد ابن ابی عبدالله داره نقل میکنه با واسطه نقل میکنه، این اشکالی نداره. روایت عمار ابن مروان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن. بله عمار ابن مروان روایت شیش باب سه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. معدن اون چی که از دریا گرفته میشه، غنیمت دار الحرب، حلال مختلط بالحرام و گنج ها، اینا همه مواردی است که فیه الخمس. یکیشم ما یخرج من البحر، اینم یازده تا شد به این شماره ما. یه روایت دیگر هم قابل استناده که صاحب وسائل در این ابواب نقل نکرده در آخر کتاب الخمس در باب انفال ضمن روایات باب انفال روایت دوازدهم باب چهار انفال. البته روایت رو سابقا در بحث به اصطلاح معادن اونجاها خوندیم و علال قاعده هم با تفصیلی که در روایت هست فی الجمله یادتونه. روایت ابی سیار مسمع ابن عبدالملک قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اینی کنتو ولیت الغوث فعصبت اربعت الف درهم. رفتم خدمت امام صادق عرض کردم من به عهده گرفتم کار غوث را و یه مقداری با غوث درآمدی پیدا کردم 400 درهم. وقد جئتو به خمسها اربعت الف درهم. بله اشتباه نویستم من یکی از این دو قلم رو. بله از اول بود ولیت القوس فعصبت چقدر؟ اربعت درهم. وقد جئتو به خمسها 80,000. بله بله 80,000 درهم. و کره تو ان احبسها انچ و اعرض لها و هی حق کلذی جعل الله تعالی لک فی اموالنا. آمدم خدمت حضرت عرض کردم من از قوف 400,000 درهم به دست آوردم، 80,000 درهم میشه خمسش، اینو آوردم خدمت شما، میدونم شما حقتونه، من نخواستم حق شما رو نگه دارم و در اون تصرف کنم در حق شما، این حقیست که خدا برای شما قرار داده. این در اینجا یک مطلبی داره چنه در پرانتز. امام علیه السلام دید این مسنه حالا با آوردن 80,000 درهم خیلی داره، حالا به تعبیر منی یا جسارت نباشه خدمت مجمعی ها برای برداشت از روایت، داره خیلی رجزخونی میکنه که من این آدم متدینیم و نخواستم حق شما و فلان و بساره اینها. حضرت اینجا یک نیشتری به او زد به اصطلاح. و ما لنا من الارض و ما اخرج الله منها الا الخم. آیا چیزی جز این بر ما برای ما نیست؟ تو خیال میکنی حال خمس آوردی خیالت راحت شد همه حق ما را ادا کردی؟ یا ابا سیار الارض کلها لنا فما اخرج الله منها من شیء فهو لنا. قال قلتو انا احمل الیک المال کله، پس بیارم همه 400,000 درهم رو خدمت شما کنم. فقال لی یا ابا سیار قد طیبناه لک و حللناک من فذم الیک مالک و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون و محلل لهم ذالک الى ان یقوم قائمنا علیه السلام فیجبیهم تفق ما کان فی ایدی سواهم فان نکسبهم من الارض حرام علیهم حتی یقوم قائمنا فیأخذ الارض من ایدیهم و یخرجهم منها صغیرتن. نه ما اونا رو حلال کردیم و در همه شیعیان و تا وقتی که حضرت ولی یعظ ظهور کند و چنین و چنان، اون وقتا به همه اینا کنه مالیات بسته میشه. تفق به معنای ضریبتون، اون ضریبه ایست که بر هر چیزی گذاشته میشه، حالا معرب تشکه که در فارسی هم به همین معناست مثلا، یا من یه وقتی احتمال دادم معرب تسو و تسوج و امثال اینا باشه که به معنای 1/24 یک مقداریست به مقدار 1/24 من کل شی، همینطور که 1/6 1/24 یک تسو. حالا در آب هنوز در طرفای یزد و اینا مرسومه، میگن یه تسو آب در تقسیم بندی آب این رو گفته میشه، حرف در لغتی در عراض. امام علیه السلام خب اینو بیان کرد و بعد فرمود نه اینا محللون، فقط بر این گفتم که حالا خیال نکنی خیلی منت سر ما داری، یک چهش پنجمش رو آوردی 80,000 درهم رو آوردی و خیلی هم این چنین مثلا رجز خونی میکنی، کاری به اون نداری. این روایت میشود در موقع بحثمون به استدلال کرد، قد یقرب الاستدلال به جمله قد طیبناه لک ما برای تو حلال کردیم، معناش این حق ما هست ابتداعا و به ذات، ولی برای تو حلال کردیم. به نظر بنده این تقریب در اینجا به درد نمیخوره. این قد طیبناه و ضمیرش به 80,000 درهم بر نمیگرده، به خبث قوس ضمیرش بر میگرده به کل ما یخرج من الارض و همه زمین و همه چنان اونهاست. این دنباله اون عبارته. فقال یا ابا بله یا ابا سیار الارض کلها لنا فما اخرج الله منها من شیئن فهو لنا، همشو بیارم نه، اونا رو حلال کردیم. ضمیر طیبناه و دنبالش و بعدشم فزم الیک مالک، اونا رو به خودت برای خودت نگهدار. بعدم کل ما فی ایدی شیعتنا، همین طور است تا حضرت ظهور کنن، اینا همه مربوط به اونای دیگر، به اون چار خمس دیگر، نه مربوط به اون مقدار خمس. ولی اون چه که در این روایت ظاهر و دلال است، اسمع آمد گفت میدونم یک پنجمش حق شما. امام نسبت به این مطلب هیچ گونه اشکالی نکرد، اعراضی از این مطلب نکرد، رد نکرد، چنده مرتکز سائل که بود این مرتکزش رو بیانم کرد خدمت امام. امام هم او رو تقریر کرد، فقط فرمود تو خیال میکنی همش همینه؟ نه، بیش از اینم هست. پس این مقدارش مورد تقریر امام قرار گرفت، به همون شکلی که مرتکز مسمع بود و اونی که خمسش رو دعا کرده و برداشته و برده خدمت امام. چیه؟ قوس. و لیت القوس موردش هم قوس، فیدل علی تعلق الخمس بالقوس. این شد به این ترتیبی که نقل کردیم 12 روایت در این بحث. اصل مطلب فی الجمله تعلق الخمس بالقوس، همینطور گفتن که انم مولا خلافی ادعای اجمال اجماع برش شده و غیر ذاتی. ولی یستفاد یا یستظهر از کلام صاحب مدارک که او گفته فقط در لولو، فقط در لؤلؤ، و به دلیلش، دلیلش رو هم همون صحیح حلبی روایت اول اولی رو ذکر کرده و بعد گفته این قابل تعمیم نیست، این موجب تعمیم ازش استفاده نمیشه، موردش لؤلؤ است و یدل بر وجوب خمس در لؤلؤ. چیز دیگه ای هم تو این روایت ذکر نشده است، اشاره ای هم به سایر روایات نکرده. منشأش اینه که روایت صحیح و سند آل الآل فقط همون روایت صحیح حلبی است، بقیه روایات 11 تایی که حالا شمارش دادیم 11 تا، حالا با اتحاد بعضیاش بشه 10 تا یا 9 تا امثال اینها، اینا همه یک نوع خدشه‌ای در سند دارد، نه دلالت. سنداش خالی از یک نوع خدشه نیست. صاحب مدارک خب حالا مبناشه یا هرچه فقط روایت آل الآل معتبر چنینی، بقیه رو رها کرده و تعمیم، البته صریحا هم این فتوا تو کلامش نیست، ولی فقط روایت اون اندازه کرد، فقط روایت صحیح حلبی رو ذکر کرده و گفته هو قاصرون عن افادت تعمیم، بیش از اینم نگفته، نفی دیگرانم نکرده، ولی ظاهرش اینی که فقط بر این روایت اتکال کرده. این گفتگوی صاحب مدارک طبعا یه بحثی رو در اینجا زنده کرده که خب صحیح حلبی که لؤلؤه دیگه، حالا انبر هم همونطور که عرض کردم چنده کنار قوس نمیارن، اون جداگانه، یه روایت جدا هم خودش داشت مستقلا، حالا اون باشه بحثش. بقیه اون چرا که یاقوت و زبرجد و چیزای دیگه‌ای که یؤخذ من البحر، نه اینا ذکر نشده. صاحب جواهر می‌فرمایند به این که نه، این روایات یدل علی وجوب الخمس فی القوس مطلقا و فیها با این تنیم ما هو مستقنن به صحت سندهی و وضوح دلالتهی عن الانجبار. اینا یک روایات صحیح و سندی هم هست، صحیح به معنای عمومی، نه صحیح به معنای اصطلاحی خاص، یعنی معتبر، روایت معتبر حجت در بین اینها وجود داره که حتی نیاز به انجبار نداره. بعضیاش هم هست نه ضعیف السنده اما منجبرون به عمل الاصحاب و ما هو منجبرون بالاجماع المحکی ان لم یکن محصلا خصوصا به نسبت الى عدم الفرق فی انواع ما یخرج فما فی المدارک من الاقتصار على ذکر صحیحة الحلبی ثم المناقشه فیها بقصورها عن افادت تعمیم کما ترا. نه روایات دیگرم حجت داریم بر عموم قوس. صاحب جواهر به طور اجمال اشاره میکنه اینا رو. حالا اگر همین طرف صاحب جواهر رو بازش کنی، وجوه متعددی ازش استفاده میشه که انشالله فردا برد برسونه.